بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی، با 27 برنامه از سری برنامه های نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. در این برنامه هم توفیق برین در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون بهره ببریم و استفاده کنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت الله.
در ابتدا در خدمتون هستیم، سلام به بینندگان عزیز داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وعرض السلام محضر مقدس امام عصر عليه الصلاة والسلام و با سلام به بینندگان گرامی که این برنامه رو تعقیب فرمودند و با سلام خدمت جناب عالی، من آماده هستم چیزی بخواید بفرمایید.
سلام باشین ان شاء الله. جناب دکتر اگر صلاح بدونید یه مختصری از برنامه‌های قبلی، برای اینکه بینندگان حلو ممکنه بعضی تازه پای این برنامه نشسته باشن یا اولین باری باشه که در برنامه رو می‌بینن، یه خلاصه‌ای از برنامه‌های قبلی بفرمایید و بعد در خدمتتون هستم.
عرض می‌کنم حضور شما که یکی از مشکلات کار ما در نقد حرفای آقای دکتر سروش در این قضیه خابیده، چون فراوان صحبت کردن و در مقوله های مختلف صحبت کردن، واقعا پرداختن به همه صحبت ایشون کار خیلی دشواری خواهد بود دیگه، و مطمئنا ما نخواهیم توانست که به همه قسمت ها بپردازیم دیگه، به خاطر ضیق فرصتمون ناچاریم گلچین کنیم قضیه. یک کلیاتی رو که ما از زمان سابق هم بهش توجه داشتیم و مقدارش اینجا عرض کرده بودم خدمت شما بینندگان بگم که زمینه‌های بحثیمون روشن بشه و بعد بریم سراغ قضایای دیگر. عرض می‌کنم یکی از بزرگترین آفاتی که برای انسان، برای تعالی روحی انسان وجود داره، مسئله خودبینی و خودستایی و خودشیفتگی و منیت هست. لذا ما در آیین مقدسمون درباره مسئله تواضع فراوان مطلب پیدا میکنیم که ما را سفارش بکنه و دعوت بکنه به اینکه خلاصه در برابر امور چگونه باید باشیم دیگه. در میان افرادی که به هر حال گرفتار مشکلاتی شدن به لحاظ اعتقاد به نظیر این گونه امور، من به طور قطع و یقین میتونم بگم که بزرگترین اونها به این لحاظ و از این منظر رو دید دکتر سروش بوده به هر حال دیگه، و ایشون یک حالت خودبینی عجیب که این خودبینی عجیب به ایشون اجازه میده که در هر خلاصه پهنه‌ای وارد بشوند و نسبت به هر کسی هر نوع اعتراضی خواستن بکنن دیگه. یکی از به اصطلاح بازخوردها و بازتابها و از خواهم که انعکاسات این نوع تفکر این خواهد بود که شما هرگز تحمل انتقاد رو پیدا نخواهی کرد. شما وقتی مطلق اندیشی بشه که هرچی من میگم درسته و حتی افرادی که با کمال حسنیت با ایشون برخورد کردن، با کمال حسنیت، یعنی در این صدد بودن که به هر حال این مشکلاتشون رو حل بکنن و ایشون مجدد به جاده قدیم برگردونن دیگه، برخوردهای فوق العاده تند ایشون خلاصه منو دقیقا به یاد برخوردهای تند دکتر علی شریعتی میندازه. او هم همینطور بود دیگه، نه به شدت ایشون. اگر کسی مداح ایشون باشه خیلی خوبه، او بزرگترین انسان میشه و عرض کنم که ژرف اندیشترین انسان میشه و نظیر این کنه. و ما از اینکه قرار بشه یه خورده خلاصه توی این دایره انتقاد و نقد بیاد، اون وقت دیگه سیل ناسزاها هست که از طرف ایشون به اون بنده خدا نازل میشه، جاری میشه، ساری میشه، و این هیچ مطلب مقبول و پسندیده ای نیست. اگر ما حتی با مفاهیم و مضامین دینی هم آشنا نیستیم، حداقل سیره و رویه و نحوه برخورد انسانهای بزرگ رو با مخالفینمون خیلی خوب میتونستیم در بیاریم بیرون و از اونا ما درس بگیریم. عرض کردم مثلا تو این زمینه میشون قراری حرفی بشنوه دیگه. اصلا علامه طباطبایی نمونه خلاصه والای این بحثه. وقتی برخورد میکنه با یه فرد مخالفی با چنان عزت نفس و با چنان تواضعی برخورد میکنه که اون سر شاپیتا که میخوام بگم من برش من مدارک فراوان دارم متو به خاطر اینکه نخیم از نظر وقتی زیاد وقت رو بگیریم من از پرداختن به تفسیرش خلاصه خودداری میکنم. به هر حال مردان بزرگی که اینا تو پهنه های علم و پهنه های دانش الهی البته عمدتاً ورود کردن و اینا وقتی آدم نگاه میکنه از غایت تواضع برخوردار بودند. به خودشون اجازه نمیدن به طرف مقابلی که به اونا انتقاد کرده چیز تندی حتی بگن. این یک به اصطلاح اصل اولیه و بسیار بسیار ساده است. و شما وقتی که دشنام و ناسزا رو از زبون کسی میاد بیرون میشنوید طبیعتاً حکم خواهی کرد که ایشون اصلا قدرت تحمل بر خودش رو و قدرت خیشتنداری و قدرت خلاصه یک مقدار تحمل کردن ناملایمات رو اصلا نداره خلاصه. دکتر سروش یکی از قضایاش اینه و باز هم بدانیم البته این قضیه رو یکی از مشکلات ایشون قلت اطلاعاتشون در مورد خود قرآن کریم است. با اینکه ایشون ادعا میکنه که من قرآن رو خیلی خوب میدونم اما در ضمن بررسی که آدم انجام میده متوجه میشود که خلاصه ایشون در مورد این کتاب اون چی که ادعا میکنه واقعا نیست. حالا من وارد خدمتتون بعداً عرض خواهیم کرد که این مطلب خلاصه روشن بشه برامون. که دیگر از مشکلاتی که ایشون داره که ما قبلا هم متذکر شدیم این است که ایشون ثبات نداره. یعنی شما در یک مسئله واحد در مورد نظر ایشون میتونید حالات مختلفه پیدا بکنید که بر یک مبنا بر یک نهج نیست ایشون. ایشون هر از چندی و هر از چند گاهی به اصطلاح مطلب قبلش رو عوض میکنه مطلب دیگری رو میده. خب این چی رو برای ما به اصطلاح مجسم میکنه و به ما چه تصوری از دکتر سروش میدهد؟ حالا فرضاً فرض کنیم یه سری بهشون علاقمند شدند و رفتند و مطالبشون رو خوندن. آیا قرار بشه یک سال دیگه ایشون این مطالب رو رد بکنه؟ تکلیف اون بنده خدا چی خواهد بود دیگه؟ دو سال دیگه رد بکنه حرف دیگری مثلا بزنه فرض بفرمایید. یکی از دیگر از مشکلات ایشون این است که به گونه حرف نمیزنه که مطلب خیلی صریح و روشن و واضح بیان کرده باشه. در لفافه ها میپیچه و خلاصه در تعبیرات گوناگون و به هر حال منظور شد خیلی از بیانات ایشون رو آدم نتونه درک بکنه که بالاخره چی میخوای شما بگی اجمالا. این مجموعه حرفایی بوده که ما در طی برنامه‌های قبلمون البته نسبت به اونا متعرض شدیم و صحبت کردیم. حالا برای اینکه قضیه خیلی هم بدون مدرک و بدون دلیل نباشه من اجازه بخوام که بعضی از مطالب ایشون رو بخونم که مطلب اسلام مستندتر و مستدلتر باشه. من نمیدونم ایشون به کی خطاب رو کرده. از کتاب سیاستنامه ایشون من دارم ذکر میکنم صفحه 196. کار او را میتوان توحش یا مالی خولیای فلسفی توأم با بی‌تقوایی سیاسی و یا قانقاریای اخلاقی نام نهادین. قانقاریای اخلاقی اون احبازی که آدم باید بشینه کلی در موردش فکر کنه. چون قانقاریا یک بیماری است که میکروب به اصطلاح بعضی قسمت‌ها به مخصوصا پای انسان هجوم میاره و سیاش میکنه باید پا رو ببرن. قانقاریای اخلاقی نمیدونم کجای اخلاق آدم مثلا باید ببرن که قانقاری اخلاقی بشه. این همه که دم از هایدگر میزد جز پرگویی و تکرار مکررات نبود. او و مریدانش حتی نیم صفحه هایدگر ترجمه نکردند تا مستمعان بدانند که حرف واقعی آن بیچاره چه بوده است. هایدگر به اصطلاح یکی از بنیانگذاران مکتب اگزیستانسیالیسم البته اینم توضیح نرد بکنیم براتون. مرید دور خود جمع کردن بدگویی های هرزه درایانه به این آن کردن و دست چند بیتمیز بیخبر را گرفتن و آنها را به سوراخ کردن و به آنها راه سوراخ کردن کلمات را به نام فلسفه سوراخ کردن کلمات را به نام فلسفه یاد دادن و نفرت ضد یهودی پراکندن و فیلسوفان را به یهودی و غیر یهودی تقسیم کردن و برای لجنمالی شخصیت ها هر روز واژه اختراع و پیشنهاد کردن چون فراماسون غرب زده حتی معبون و مفعول کار او بود. شاگردانی پرورد همه معجب، متکبر، بددهان که به جای تأمل فلسفی به دنبال فوشای جدید میگردن. البته من احساس میکنم که ایشون منظورش از این بیانات دورربار واقعا و این کلمات خیلی خیلی نوظهور و بدی کی است؟ شاید مرادشون همین کسی باشه که الان بخوام براتون بخونم. به فرصت شناسی رضا داوری باید آفرین گفت. داوری یکی از اساتید مسلم فلسفه ایرانه به هر حال. و با ایشون درگیری ها داشته. چون درگیری داشته نظرات ایشون رو قبول نکرده. مثلا به پوپر که معبود این آقا بوده، مثلا تاخته و حالا انتقاد فلسفی کرده به هر حال دیگه. این باید مستحق باشه این حرفا رو باید بشنوه. به فرصت شناسی رضا داوری باید آفرین گفت. او که از پیشینه بویناک خود بیمناک بود و میدانست که سر سوزنی افشاگری خرمن آرزوهایش را خواهد سوخت، پس از انقلاب معطل نشد و بیدرنگ پیامها و نشانهای برای کلانتران فرستاد که حاضر است پشت به خدمت دوتا کند. آخه اینا واقعا صحبت کردنه مثلا به یه شخصیت علمی بسیار معروف، چون ایشون به شما انتقاد کرده، اعتراض کرده. این حرف واقعا و هر جا به زبان تیز و قلم برنده و حاجت افتاد حاضر شود و زبان نقد مخالفان را ببندد و جامعه جرأتشان را بدرد. و به این ترتیب داوری از پوپر آغاز کرد و انتقام هیتلر را از او گرفت. این را بر قیاس سخن خود او میگویم که در نقد پوپر نوشت او انتقام پروتاگوراس و گورگیاس رو از افلاطون میگیره. این تعبیرات و این نوع برنامه بیان کردن واقعا به نظر من اصلا این لجنمال کردن شخصیت هاست. شاید بزرگترین مشکل آقای داوری هم دو تا داوری که احتمال قوی اون قبلی هم که خودم راجع به ایشون باشه همینه که به ایشون تاخته، به ایشون اعتراض کرده نسبت به خیلی نظراتش، حالا مستحق بشه که انواع و اقسام خلاصه فوشا رو
نسارش.
این نمیدونم به این آدم چی میشه نام نهاد اون. و به نظر شما یه آدمی که مدعی است که قرآن رو خوب میدونه، قرآن که عنوان کرده ولا تنابزو بالالقاب، اطلاعات در مورد قرآن کم از اطلاعات دیگه‌اش نیست، حالا اونجا البته خواهیم رسید، ولی در حال صرف ادعا، خب یه همچین آدمی که این ادعا و این مدعا رو دارد این سخنها رو واقعا میتونه بگه؟ یعنی باید این نوع حرف بزنه. باز آقای بنی صدر به دلیل عجز عمیق از درک انقلاب و خودبینی مفرط و بدخواهی نسبت به آرمانهای مقدس مردم مسلمان از این کشور طرد شده. خب اینی که داره میگه فقط به خاطر این که بنی صدر در کتاب تضاد و توحید به ایشون خلاصه معترض شده، همین گناهش فقط همین بوده. و باز نگاه کنید این خودستایی عجیب ایشون رو، این نسبت جشن ختم دین را گرفته اید نه ختم نبوت را. البته این مطلبی که خوندم براتون راجع به بنی صدر، تحریری نو از نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی آقای دکتر سروش بود صفحه 171. اون قبل‌تریش رضای داوری عرض کنم حضور شما که از کتابی یا مجله‌ای به نام مهرنامه 27 شماره 73 که حالا مدرکم گفته باشه، این نسبت جشن ختم دین را گرفته ای نه ختم نبوت را که نسبتش به مطهری میرسد خطایی است که به شهادت خطاب شما هنوز سایه سنگینش را از اذهان و عقول بر نگرفته است. من در کتاب بست تجربه نبوی خطای مطهری به همین فرم مطهری در فهم سخنان اقبار را به تفصیل باز نمودم. اینجا هم بی‌ادبی و بی‌تربیتی و هم خلاصه این خودخواهی عجیب رو که در خطای مطهری در فهم سخنان اقبال را به تفصیل باز نمودم. انگوش کوچی آقای مطهری هم نمیشه خلاصه ایشون، ولی خلاصه خطای مطهری رو باز نمودم دیگه. این نحوه رفتار اگر بخوام یه تحلیل روانی داشته باشیم خلاصه نشان دهنده عقده های فراوانی است که در وجود گوینده این سخنان هست دیگه.
نشأت گرفته از استادش هم میشه
به قول شما. البته استادش البته که چه عرض کنم، به قول خودش میگه من او رو به عنوان نبی میدونم، از استاد بالاتر از این حرف هاست دیگه. اگه مراد شما مستم
بله مولوی
میگه بالاتر از این حرف ها میدونم دیگه، این کتاب رو کتاب الهی هستم میدونم، کتاب به سلام مستوی رو میگه دیگه. به هر حال اون وقت نه تنها به افراد این گونه تاخته، به مراجع میتازه، به مراجع میتازه. نمیدونم اگه قرار باشه ما حرمت ها رو به این راحتی به هم بریزیم و بشکنیم، اگه سنگ و سنگ هم بند میشون و آخه در تشیعی که ما افتخار میکنیم بهش معتقد هستیم، مرجعیت مقام خیلی والایی داره. حالا شما نگاه کنید ایشون اخلاق خدایان در کتاب اخلاق خدایان صفحات 148 و 149 اخلاق اینان مصلحت اندیشان آخرت گراییرم که لفظی که به اونا نسبت داده، اخلاق دینیست نه عقلانی، چند دین درست در برابر عقل قرار گرفته است و از نظر معرفتی هم تک منبعی هستند. عموم فقیهان و در اصل ما بزرگانی چون آیت الله خویی، ببینید مرعشی، گلپایگانی، بروجردی و پیروانشان به این دسته تعلق دارند. به عبارت اخرى اینا عقل داشتن چون دنبال اخلاق دینی بودن نه اخلاق عقلانی. چه بگم به ایشون؟ واقعا شما فکر کنید مثلا من سزای ایشون چی جزی بهش بگیم؟ به بزرگترین افرادی که در یک سطح خیلی والا قرار دارن نه معصوم هستند، البته ازشون توقع فراوانتری نمیره. وقتی ایشون به تشیع میتازه، وقتی ایشون به شخص پیغمبر اکرم به شدتی که حالا بعدن خواهیم عرض کرد میتازه و اون مقام قدسی رو بیشه میره تو پایین تو زمین قرارش میده، ازشون خیلی بعید به نظر نمیاد. اینا تمام نشأت یافته از این قضیه هستند که شدیداً خودبینی و خودخواهی و خود به اصطلاح چه بگم باوری و خودستایی عجیب و غریبشون برای ایشون جایی برای قضاوت صحیح باقی نذاشته که حداقل یه حرمت ها رو در این حدی شما حفظ کنید. اگر قرار انتقاد کنید به این شکل نکنید، اخلاق دین رو مقابل اخلاق عقلانی قرارش بدیم و اینا رو فاقد عقل معرفی بکنیم. اینا اسمش چی هستش؟ تصور این که 4 نفر 5 نفر گردگرد ایشون جمع شدن و این 4 5 نفری که جمع شدن خلاصه خود خیلی ایشون آورده بالا و خیال میکنن که دیگه در دنیا غیر از ایشون شخصیتی وجود نداره.
خدمت شما عرض کنم که پس تمام اینو برمیگرده به ادب ایشون،
ادبی که نشأت یافته از به صدا کم و کسب بودن خلاصه یک سری مسائل در داخل وجود روانی ایشون خلاصه دیگه. به این اعتبار چون فرمایش از تعمیر داره که متکبر اگر تکبر می‌ورزد به خاطر کاستی‌هایی که در خودش سراغ داره اگر اینجور بکنه. آدم عرض کردم من در زندگی بزرگان خیلی زیاد دیدم هر افراد بزرگ هرچی میرن بالاتر افتاده تر میشوند چون تهذیب شدن، مهذبن. اینها متاسفانه ایشون بهره ای از این قضیه نبرده، لذا با این الفاظ داره با بزرگان صحبت میکنه دیگه. حالا با حرفاشون انتقاد و نقد داریم در قالب دیگه میشه بیانش کرد، اما به این شکلی که خلاصه مطهری چنین گفته من خطای او رو باز نمودم و اینا، عرض کردم که اصلا در هیچ منطقی به عنوان یک فرد محقق، یک فرد محقق منصف خلاصه نمیتونه در این محدود قرار بگیره که این نوع سخن پراکنی کنه و رضا داوری اونجور بد و بیرا بگه. حالا بنی صدر که به خاطری بهش تاخته خلاصه توش برخی از مسائلش بهش تشریح کرده اینو نشون داده، همین قضیه که شما کرده تعبیر کلی ادب و بیانش کردید و نشه که این کم ادبی یا بی ادبی از جای دیگری نشأت میگیره. حالا شما نظر دیگه اوستاش اینجور بوده، بنده میگم حالا علاوه بر اوستا چیز دیگه هم دخالت داره خلاصش دیگه.
ممنونم آقای دکتر. اگر اجازه بدید فکر میکنم بازم باقی مونده از این
بس بله، حالا تا دامن قیامت باقی مونده، ایشون اینقدر حرف زده که بعد.
پس هنوز شما خلاصه بحث‌های قبلی رو دارین بیان میکنید، یعنی تو برنامه آینده هم همینو؟
نه خیر، انشاءالله چیز میکنیم. حرفای نوع دیگری هم انشاءالله بررسی میکنیم. همین مقدار بس بود دیگه.
درست.
آن شما گفته بودیم در جلسات پیشین تقریبا در همین مسائل خلاصه میشده دیگه.
درست.
عمدش اینا بود خدمتتون عرض کردم.
پس انشاءالله سرفصل بحث رو میذاریم بر برنامه آینده.
امید خدا انشاءالله.
از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما در این برنامه همراه بودید. انشاءالله توفیق داشته باشیم در برنامه بعد هم خدمت جناب آقای دکتر هستیم و ادامه بحث رو تقدیم شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدار شما.